مورخه 2/3/1379، موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، آخرین روز درس از سال تحصیلی 1379.
حالا اگر زن بیانه نیاره و حاکم هم حکم کنه بر زوجیت شخص ثانی، اینجا عقد فاسد نشد که ما بیان مثلا بگیم که مهر مسمى رو مهر مصر بده و همون مهر مسمى باشه. حالا در ضمن اینکه زن اگر زن در
بحثت ظاهر حکم ظاهری
حکم ظاهری محروم مسمى چرا محروم نسباشه؟ اگر بیانه نیاره محروم مسمى چرا محروم نسباشه؟
ادعا میکنه میگه من شوهر دارم.
ادعا کرد بیانه هم نیاورد.
نیاره
خب نیاورد وقتی نیاره
یه عقیده خودش این شوهرش نیست.
نه ببین آجاقا اگه به عقیده
خود حالا بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. ما مایل بودیم که بعد از ماه صفر هم هفته ای 10 روزی درس خونده بشود، ولی قرائن احوال نشان می دهد که نمیشه. الان هم درس های دیگر رو از اول هفته شنیدم تعطیل کردن قالب درس ها. به هر حال امیدواریم انشاءالله یه برنامه‌ریزی کامل و صحیح برای حوزه بشود. دقیقاً تاریخ تعطیلات، تاریخ تحصیلات معلوم باشد، چه روزی شروع چه روزی تعطیل، و از عمر برادران عزیز انشاءالله استفاده بیشتر بشود. به هر حال با توجه به اینکه امروز روز آخر تحصیلات امسال هست، من 2-3 جمله درباره تابستانتون لازم میدونم عرض کنم. بدانید مسئله تابستان که امسال در حدود 3 ماه و شاید 10-15 روز تحصیلات خواهد بود، حدود 100 روز پشت سر هم، نباید به معنی توقف فعالیت های علمی باشد، بلکه تابستان یعنی تغییر برنامه ها، برنامه عوض بشه. نه برنامه سنگین ایام تحصیلی کمی سبکتر، اما برنامه علمی دیگر. غالبا انسان عقب ماندگی هایی دارد، کم و کسر هایی دارد در فقه، در اصول، در عقاید، در تفسیر. بهترین موقع ایام تعطیلات است که برنامه مشخصی برای اون بچینه. مثلا میگه من فلان کتاب رو در این ایام باید مطالعه کنم، فلان نوشته رو پاکنویس کنم، فلان بحث رو ببینم، به اندازه توانش بنویسه یه برنامه‌ای برای خودش. بی برنامه باشید 100 روز می‌گذرد، 1000 روز می‌گذرد و حاصلی نخواهید بود. اون حدیث رو فراموش نکنید، اغتنم خمسن قبل خمس، یکی از اونها شبابک قبل هرمک. همیشه جوان نیستید، همیشه نشاط کار نیست، همیشه توان برای مطالعه نیست. تا جوانید، تا توان دارید، همیشه انسان سالم نیست، انسان در معرض انواع بیماری ها. شبابک قبل حرمک، صحتک قبل فقنک، حیاتک قبل مماتک، فراغک قبل شغلک. همیشه انسان فارغ البال نیست. یه روز نگاه میکنه بچه و نوه و اینها دور برش ریختن و هر کدامشون مشکلی دارن، امروز باید به مشکل این بپردازد، فردا به مشکل اون بپردازد، نمیرسه. همیشه فراغت نیست، همیشه سلامت نیست، همیشه جوانی نیست. استفاده کنید. این یه مسئله. مسئله دوم این است که عالم کسی است که مردم از علمش بهره بگیرند، و کسی که مردم از علمش بهره نگیرند در واقع عالم محتکر علمه، احتکار کرده. علمی که مردم به آن نیاز دارند، نیازمندان به آن احتیاج دارند، احتکار کرده و با خودش هم به گور میبرد. آیا احتکار کردن چند من جو گندم در پیشگاه خدا مسئولیت داره ولی احتکار علم مسئولیت نداره؟ قطعا داره. سعی کنی یه برنامه‌ریزی داشته باشی، همه شما، یا تدریس، یا تبلیغ، یا برنامه های تحقیقاتی، یا نویسندگی، به یه وسیله علم و دانشتون رو برسونید به تشنه ها، مردم تشنه و نیازمند. ادای این مسئولیت کنید، ادای این دین کنید. و ببینید سلیقتون به چی میخوره، همون کار کنید. کسانی هستن که منطق دانشجویان رو خوب میدانن و بلدن با منطق دانشجویان به دانشجویان صحبت کنن، برای دانشجویان برنامه ریزی کنن. کسانی زبان جوانان میدانن، نوجوانان میدانن، بزرگسالان میدانن، اساتید دانشگاه میدونن، عوام میدانن، بالاخره هر کسی ذوقش و آگاهیش باید به کار بگیره و به توان از این معلوماتش استفاده کنه، مخصوصا در این زمانی که سیل تبلیغات و هجوم تبلیغات به همه جا سرایت کرده. برای ما خبر آوردن که در قم، در کتاب فروشی ها، کتاب های کسروی رو ورد دارن می فروشن. قم در زمان طاغوت هم همچی کاری نمی کردن. تعجب کردیم و به یکی از ورسای اینجا تلفن کردیم و گفت الان می فرستیم همش جمع کنیم. ملاحظه کنید سیل تبلیغات دشمن اومده تو خانه ما. حال گاهی با یه تلفن آدم میتونه جلوش بگیره. خب بگیره، شما هم میتونید بکنید. در نمایشگاه کتاب به ما خبر دادن کتاب‌های ضد شیعه دارن میفروشن. تهران. من گفتم تا نبینم نمیپذیرم. برید بخرید بیارید. رفتن 4 تاشو خریدن آوردن، دیدیم بله 100% ضدشی با بودجه جمهوری اسلامی و سوبسید جمهوری اسلامی که دوای ضدشی رو بیارن. ما صحبت کردیم به رئیس نمایشگاه، گفت آقا الان به من فاکس کنید اسم این کتاب ها رو، ما کوشش کردیم اما یه دستهایی هست در کار. یه پنج تا دیگه هم خبر بدم دادن غیر از این چهار تا، نه تا اون نوتا رو صورت دادیم و فرستادن جمع کردن. کار ندارم که حالا این اقدام ما رو بنایی زیر بنایی ریشه‌ای از صورتیه، بالاخره مقدار توان هر کسی باید قدم رو برداره، نباید بگه نمیشه، حالا این کافی نیست، ریشه ها رو خب حالا ریشه ها به جای خود، صورتی که میتونیم انجام بدیم انجام بدیم دیگه. منظور این است تا کجا داره میاد تو خانه شیعه کتاب ضد شیعه، توی اش و آل محمد علیه الصلاة و السلام شهرستان قم، کتاب های ضد شیعه نه ضد اسلام. کسروی مردی بود که حب امام صادق کرد، قرآن رو شدیداً مورد تهاجم قرار داد، سزای اعمالش هم رسید، ولی یه دست های دارن افکار رو زنده میکنن. مراقب این مسائل هم باشید، هر کدامتون به اندازه توانتون منطقی مستدل از راهش تونجایی که میتونید کاری ندارم. ما اگر احساس مسئولیت هممون بکنیم، هر کسی به سهم خودش، بنده به سهم خودم، کسانی دیگری به سهم خودشون، شماها به سهم خودتون، بنابراین برنامه ریزی کردن برای این امور رو فراموش نکنید. و آخرین برنامه ریزی که باید بکنید غیر از کسب علم و نشر علم و امر به معروف و نهی از منکر، غیر از این سه، خودسازی. یه وقت می‌بینیم آخر عمرمون شده، تمام رذایل اخلاقی در وجودمون بوده، هیچ کدامش رو مبارزه بهش نکردیم. کی می‌خواهیم حسد، کبر، دنیا پرستی، غرور، صفات ذمیمه دیگر، کی می‌خواهیم اینها رو مبارزه کنیم؟ دست به کار بشیم. گاهی در تنهایی بنشینید، نقاط ضعف خودتون بینکن و بین الله بنویسید. بعدن هم کتابهای اخلاقی رو نگاه کنید، راه چارهش رو ببینید، چه کنیم نیت هامون خالص بشه، چرا این همه دعا میکنیم مستجاب نمیشه، چرا زندگی ها آلوده شده، چرا زبان ها، چشم ها، گوش ها آلوده شده، چرا؟ بنشینیم اینا رو حساب کنیم، خودمون اصلاح کنیم. تا راه رو نباشیم که راه برشویم. اینم یه مجال و فرصتی هست پس تابستان برای شما که انشاءالله اون قسمت رو انجام بدید. نکته ای عرض کنم رو تمام کنم بریم سراغ این آخرین مسئله، که ما نمیخوام به اون مسئله بعدی که قول داده بودیم اضافه بر اینها برسیم، ولی آدرس هایی میدهم انشاءالله. دو کتاب اخیراً از ما منتشر شده، یکی اخلاق در قرآن، جلد دوم اخلاق در قرآن، کتابی است روی سبک تازه برای تحقیق، برای منبر، برای تبلیغ، برای مناظره، برای خیلی چیزها خوبه. و جلد دوم شرح نهج البلاغه هم که اگر در نوع خودش بی نظیر نباشه کم نظیر هست، این هم منتشر شده. من طبق معمول سفارش کردم که 200 نسخه از هر کدام رو با نصف قیمت، که تفاوت شما باید بدیم، یعنی من باید بدم تفاوت شد، با نصف قیمت 200 نسخه رو در اختیار اونهایی که میخوان قرار بدن. از فردا میتوانید به مدرسه، امروز نه، فردا به مدرسه امیرالمومنین مراجعه کنید. شهر نهج البلاغه 3000 تومان قیمت گذاشتن، 1500 تومانشو نخواهند گرفت ازتون. اخلاق رو 1600 تومان قیمت گذاشتن، 800 تومانشو نمیگیرن، با این سوبسید در اختیار آقایون گذاشته خواهد شد 200 نسخه. خب بریم سراغ حالا شما تشبه برید ببینیم حالا چه میشه. اون دفعه هم گفتیم 200 تا، بعد مجبور شدیم 300-400 بشاد دادیم. حالا از فردا دیگه حال میترسم اون فیش هاش آماده نباشه. کتاب مجانی فقر میاره. میگم نصف منبر مجانی. شروع اعلام میکنن. الان من نمیتونم دقیقا بگم، چون باید مشورت کنیم با شورای عالی حوزه و اون وقت بعد از مشورت اعلان عمومی میشه. شایدم از رسانه های گروهی هم بگم. خب مسئله 25 آخرین مسئله بودیم. بحث در این بود که در صحت عقد اختیار شرط است. اختیار زوجین. بنابراین اگر هر دو یا یکی مکره بوده باشن، زواج باطل است. این یه نکته. نکته بعد، اگر عقد مکره لحقه الاجازه و رضا صحه، مثل عقد فضولی که رضا و اجازه ملحق بهش میشه، صحیحه. اینم صحیحه. دیروز عرض کردیم بسیار مناسب بود که امام قدس سره شریف این مسئله رو در ابتدای عقد نکاح بیان می فرمودن، چون این جزء شرایط عامه است. عقل است و بلوغ است و قصد است و اختیار. بعضی از شرایط اونجا گفتن، اینم در کنار اون بود، مانعی نداشت، بهتر بود. حالا مشکلی هم ایجاد نمیشه. این مسئله رو متاسفانه غالب فقهای ما در اینجا متعرض نشدن. چرا؟ ظاهراً لوضوعی واضح بوده که عقد مکره باطله، بحث نکردن. بیشتر از همه جا در طلاق بحث کردن، حتی در بیع هم به اندازه طلاق بحث نکردن، چون طلاق مکره طلاق اکراهی خیلیه. اجبار میکنن کسان زن این مرد رو که این زن طلاق بده. طلاق اکراهی زیاده، از بیع مکره، از نکاح مکره بیشتره، ولذا در بحث طلاق مفصل بحثه. برای اینکه بخواهید آدرسش رو پیدا کنید، مرحوم صاحب جواهر اول جلد 32، جلد 32 در باره طلاق، همون اول صفحه 10 به اون وقت طلاق مکره رو میگه. شاید تا 5 صفحه صحبت میکنه. شرایط عامه رو 4 تا رو میگه: بلوغ، قصد، عقل، اختیار. هر 4 تا رو مفصل میگه و اکراه از همه مفصل تر. اونجا میتونید بحث های اکراه رو بیشتر در اونجا ببینید. فقهای پیشین هم در اونجا بحث کردن، اما در بحث نکاح کم بحث کردن. در باره این که نکاح مکره درست نیست، باطله، ولو لحقه رضا صحه. در اینجا من یک کلامی از شیخ طوسی نقل می کنم که این کلام در خلافه، در کتاب الخلاف، کتاب الطلاق، مسئله 44. دقت کنید عبارت و مطلب مهمی. طلاق المکره، کلام شیخ طوسی در مسئله 44 کتاب الطلاق از کتاب خلاف. طلاق المکره و اتقه و سایر العقود، همه رو میگه. طلاق المکره و اتقه و و سایر العقود التی یکره علیها لا یقع منه، لا یقع منه، هیچ کدام اینها واقع نمیشه، همه اینها باطل. و بهی قال الشافعی و مالک و الاوزائی، فقهای عامه غالبا همین رو عقیده دارن. عجیب اینه، و قال ابو حنیفه و اصحابه طلاق المکره و اطاقه واقعون، صحیحه، خلاف چیزی که همه عقلای دنیا میگن. ولی یه توجیهی داره که من توجیهش عرض میکنم. طلاق المکره و اطاقه واقعون، بعد گفته و کل عقد یلحقه فسخون، هر عقدی که قابل فسخ باشه مکره صحیحه، و کل عقد یلحقه فسخون، یعنی مکره صحیحه، حتی به ما قبله، طلاق مکره صحیحه و هر عقدی که فسخ به دنبالش باشه اون هم صحیحه، اگر ان اکراهم باشه. ولی یلحقه فسخون یعنی بعدن میش فسخش کرد، یلحقه فسخون، فسخ میشود درش راه پیدا کنی، اینم مکره صحیحه. فاما ما لا یلحقه فسخ، فاما ما لا یلحقه فسخ مثل البی و صلح والاجاره، اینا فسخ نداره، بیع و صلح و اجاره. فانه اذا اکره علیه، اگر اکراه کنن ینعقد عقدا موقوفا، یعنی چه ینعقد عقدا موقوفا؟ موقوف بر اجازه. فین اجازه ها و الا بطلا، فین اجازه ها جزایش، جزایش حد حذف شده، یعنی فین اجازه ها صحت و الا بطلا. خب بعدش مرحوم شیخ میگه دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، اجماع یکی، اخبار یکی، و اصالت البراءه سه، و حدیث الرفع چار، حدیث رفع را ما از طرق عامه از ابن عباس نقل میکنه، نه از طرق خاصه، خوبیش به این از طرق عامه هم نقل کرده. خب تا به اینجا کلام خلاف رو دیدیم، اما ازش چی استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که به اجماع همه علمای اسلام طلاق مکره و همچنین عقد مکره، نکاح مکره، سایر عقود مکره مؤثر نیست، مگر اینکه یلحق حل اجازه، جز ابو حنیفه. ما میخواییم اینجا یه توجیه برای کلام ابو حنیفه بکنیم، ولو ابو حنیفه هست که او هم مخالف نیست. چی میگه؟ میگه آقا طلاق که دادی حق رجوع داری، اکراهت کردن خب بعد رجوع کن، اگه رجوع نکردی معلومی که راضی هست. طلاق که دادی معمولا طلاق رجعیه، حق رجوع داری، فیه فس کن، یعنی میتونی طلاق رو به هم بزنی. اولش اکراه بودی، نه 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 اول طلاق اکراه بوده ولی به صورت وجعی بوده. میگه چون به صورت وجعی هست در ادامه اگر آمدی و فسخ کردی و رجوع کردی معلوم میشه به اون طلاق اکراهی راضی نیستی. اگر با توانایی بر رجوع نکردی معنیش این است امضا کردی این طلاق مکره رو. مکره تا آخر مساوی کمیه دیگه. نه یلق و فسخون معنیش این است تا آخر مکره نی. ابو حنیفه فرض نکرده، حالا شما فرض کردی اون یه چیز دیگه. ابو حنیفه میگه نه یلق و فسخون بعدا میتونه فسخ کنه. خب اگر بعدا میتونه فسخ کنه معنیش این است اکراه ادامه نداره. این آوردم که این مشروعی گفتن بگو یا طالق، اینم گفت زوجتی تازه. بعدن نگفت رجعتو، معلومش راضی شدی به این طلاق. بعدش رجوع میکنه. ابو حنیفه میگه من فرض کلامم جاییست که میتونه رجوع کنه که فرض کن. فرض کلام ابو حنیفه جاییست که میتونه رجوع کنه، بنابراین اونم مخالف نیست. وقتی بشکافیم معلوم میشه او هم در این مسئله مخالف نیست. اونم میخواد بگه طلاق، اجازه بدید طلاق اکراهی واقع شده منتها بعدن اجازه بهش خورده و فسخ نکرده پس صحیح شده، اونم مخالف ما نیست. نه ولی فیه فسخون، ابو حنیفه میگه طلاقی که فیه فسخون یعنی طلاق رجعی. بسیار و هر عقدی که لایل حقو فسخون دیگه مال همه هست، مال تمام عقودی، تمام عقودی که وقت داره. فبینا انالازاری، خوب دقت کنید با توجه به این نکته احدی در این مسئله مخالف نیست. حد اقل حد اجازه بده معنیش این از اینا هم فرس درشه چرا دقت نمی کنید؟ چرا دقت نمی کنید؟ میگه هر چیزی خب این هم عقد دیگه، اون که دخالت نداره عقد دیگه. او اهم است، عقد به معنی اهمه، عقد به معنی اهمه. چرا معطل میکنید؟ معطل نکنید، عقد به معنی اهمه نه به معنی عقد مقابل ایقا. بگذارم علا کل حال این اجازه محت... آقا جون امروز رو من خواهش میکنم هر چی سوال دارید امروز بذارید بعد از جلسه، من میخوام این مسئله رو امروز به جایی برسونم. من اصلا جواب نمیدم امروز، بعدا تشبیارید. دقت کنید من میگم حداقل این توجیهی که من میکنم احتمالش که هست، من که مطمئنم منظورش اینه. اگر اطمینانم ندارید احتمالم که بدید بنابراین وجود مخالف در این مسئله محرز نیست. نمیتونیم بگیم مسئله ایست که کسی از اهل اسلام و علمای اسلام ولو اهل سنت با آن مخالفت دارن. خب تا با اینجا معلوم، بنابراین مسئله ادعای اجماع درش شده. و اما دلیل ما در این مسئله چیه؟ بهترین دلیل ما در این مسئله در درجه اول بنا عقلا. عقلا چه اونهایی که صاحب مذهبن چه اونهایی که فاقد مذهبن، عقود و ایقاعات را بدون اختیار معتبر نمی دانن. هر چیزی اجباریش باطل می دونه، حتی اقرار اجباری، شهادت اجباری، طلاق اجباری، ازدواج اجباری، بیع اجباری. تو هیچ محکمه از محاکم دنیا شما پیدا نمی کنید که یه عقد اجباری رو گردن طرف بندازن و او رو در مقابل آن مسئول بدانن. اصلا معاقده یعنی پیمانی که بر اساس خواست درون رضایت تو ماهیت معاقده میگم من افتاده. وقتی من راضی نیستم چه عقلی چه پیمانی؟ پیمان آن است که از درون وجود من بجوشد. زبان که نیست پیمان، الفاظ مبرز ما فی الضمیره. اگر لفظی بگم در درون دل من موافق با اون نیستم، پیمان من با کسی نبستم. فعلا هازا اصلا در ماهیت معاقده و معاهده رضایت ما میگیم خفته است و بدون آن نه. شارع مقدس هم این رو آمده امضا کرده و بر اساس آن حکم کرده است. فعلا هازا مسئله اختیار به عنوان یک شرط مسلم در تمام عقود و ایقاعات ثابت. علف الى ذالک دلیل دیگری که اون حدیث رفعه. حدیث رفع دلیل بسیار خوبی، حدیث مشهوری است که از طرق عامه و خاصه هر دو نقل شده. فرمود رفعه ما اکره علی. در بعضی از نسخ رفعه مستکره علی که در اصول بحث کردیم، ما اکره علی مستکره علی، و در اونجا گفته ایم که حدیث رفع شامل احکام تکلیفیه و وضعیه هر دو می شود، هم مجازات و عقوبت برداشته می شود با اکراه و هم احکام وضعیه از جمله طلاق و نکاح و بیع و اینا برای انسان عفو بالعقود نمیاره. عفو بالعقود و رفع ما اکرو علی بر میداره. چرا؟ چون لسان حدیث عامه. دلیلی هم نداریم به این که اختصاص به احکام تکلیفیه و مجازات داشته باشد، مؤاخذه رو برداره، نه. آثار وضعیه رو هم برمیداره در زمینه اکراه. مخصوصا اگر نظرتون باشه یه مؤید مهم میداره شمول احکام وضعیه را. مؤید مهمش در اصول گفتن در رسائل بوده، در کفایه بوده، در درس خارج بوده. مؤیدش چیه؟ که شامل احکام وضعیه میشه. یادتون رفته؟ حدیث معتبری از امام صادق داریم که سوال کرد از طلاق اکراهی، فرمود پیغمبر فرموده رفع ما اکره علی رفع. امام صادق علیه السلام به حدیث رفع در نفی احکام وضعیه استدلال کرده. حدیث هم حدیث معتبره، بهترین معید. اگر کسانی شکم داشته باشند که آیا شمول احکام وضعیه داره یا شمول احکام وضعیه نداره، با ورود حدیث معتبر از امام صادق علیه السلام مسئله حل داره. شیخ انصاری هم نقل کرد این حدیثو، رجلون اکره علال حلف به طلاق و الاطاف و صدقت ما یملک ایلزمه و ذالک قال الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تصدقه فرسید و مستکرو علی یا ما اکرو علی. خب اینم شاهد خوبیست برای مسئله ما. پس مهم بنای و غلاص با امضای شرع، با امضای شرع، و مهم حدیث رفع است با این روایتی که در ذیل حدیث رفت آمده و مثلا اجماعی است، اون هم حال معید بگیرید، دلیل بگیرید، هرچه مصلح. بله ممکنه اجماع مدرکش اینا باشه، ما هم رو اجماع به عنوان معید تکیه میکنیم، نه به عنوان دلیل، نه به عنوان دلیل. در هر حال این مسئله جای شانه زدن نداره. مهم فرع دومه که آیا اگر بعدن راضی شد، بعدن راضی شد آیا صحیح میشه یا نمیشه؟ در بی، در طلاق، در نکاح اکراهی واقع شد، ثم اجازه، ادعا کردن به این که بله مسلمن اشکالی نداره، لوله قهر رضا کانم صحیح هم. اجازه بدید، اجازه بدید، خدا طلاق ما بحث نمی کنیم، ما نکاح داریم میگیم، نه ما فعلا داریم نکاح میگیم. مرحوم صاحب جواهر جمله ای داره، من جمله جواهر رو با سرعت بخوانم. عقد النکاح یقف علی الاجازه، عقد النکاح یقف علی الاجازه، یعنی کدام عقد نکاح؟ یعنی فضولی، یعنی فضولی علی الازهر الاشهر، ازهر اشهر بل المشهور شهرتا عظیمه بین القدماء والمتأخرین. بعدم از مرحوم سید و مرحوم ابن ادریس نقل خلاف و اجماع نقل میکنه، از سید نقل اجماع، از ابن ادریس در سرائر نقل خلاف. تنها کسی که مخالفت ازش نقل شده که گفته از فضولی در نکاح فایده نداره، مرحوم سید، مرحوم شیخ در خلافه، شیخ در خلاف که میگن اون هم شاید برگشته، چون در کتابهای دیگرش اجازه داده. از فخر المحققین هم نقل کردن، اون هم شبهه کرد. غیر از این دو بزرگوار، شیخ طوسی در خلاف که احتمالاً برگشته و فخر المحققین، غیر از این دو بزرگوار مخالف نقل نکردن. و حق با مشهوره، حق در اینجا با مشهوره. دلیلتون چیه؟ کلام جواهر رو من آدرس شو بهتون ندادم. جواهر جلد 29 صفحه 201، جلد 29 صفحه 201. ولیکن دلیل ما در اینجا چیه؟ تمام ادله‌ای که در بیع فضولی داریم، ادله عامه نخواسته، تمامش در اینجا، تمام ادله‌ای که در بیع فضولی داریم تمامش در اینجا هست. و ما در انواع الفقهاء کتاب البیع مفصل در این باره بحث کرده ایم. ولی مشکلی که در اینجا داریم یه نکته است، این مشکل رو دقت کنید، عرض کنم و این بحث رو جمعش کنیم. مشکل این است عقد فضولی باید انجام بشه تا بعدن اجازه بیاد. آیا نکاح مکره مثل عقد فضولیه؟ و به عبارت اخرى المکره له قصد الى الانشاء ام لا؟ مکره ای بسا قصد انشاء نداره، عقد فضولی که می گفتیم موقوف بر اجازه است یا نگاه فضولی، نکاح فضولی، یه نفر رفته است از طرف من یه نکاح خونده، او قصد داشته فضولیه. بس در اونجاییست که مکره از فضولی اون برتره. فضولی شخص فضولی یه نکاح انشاءه، جامع الاسوافی کرده بود، در انشاء و قصد انشاءش مشکلی نبود، اما مکره در انشاءش مشکل داره. آیا قصد داره یا نه؟ این یه بحث مفصلی که در طلاق مطرحش کردن، در بی مطرح کردن، حل المکره قصدون املا، یعنی قصد انشاء، یعنی قصد جدی انشاء. ما در کتاب بی گفتیم، دیگران هم در کتاب بی گفتن، در کتاب های دیگه هم گفته شده که مکره قصد داره، راضی نیست، انشاء میکنه. وقتی میگه به تو میگه قصد انشاء داره، الفاظ بی معنا نمیگه مکره. ببینید سه حالت داریم، یه الفاظ بی معنا، یه الفاظ معنادار، یه الفاظ معنادار با قصد و رضا. مکره مثل حاضر حضر، یعنی وقتی میگه به تو اشتری تو طلق تو انکه تو، مثل آدمیست که میخواد بلنگو رو آزمایش بکنه، یک دو سه چهار پنج میگه، مثل آدمی است که قصد لفظ داره یا قصد معنا داره. مکره قصد معنا داره، رضایت نداره. فعلا هازا مکره رفت داخل در فضولی شد. حالا که داخل در فضولی شد، عقد فضولی بعد از آنی که اجازه آمد سری میشه.
دلیل میخواد، قرینه میخواد،
هم قرینه داریم و هم دلیل داریم. شخص مکره حاضر نیست. و اما راجع به اون مسئله من یه آدرسی بگیم، اجازه بدید، وقتمون تمام شده. عرض کردم مسئله از که اگر عقدی واقع شد، دعوا درش شد که آیا دائمه یا موقته. بعضی گفتن حق با دوامه، بعضی گفتن حق با متعب، بعضی گفتن باطله، نه متعه نه دائم، هیچ کدام نیست. ما میگیم قدر متیقن و متعب میگیم، زائده بران نمیگیم. اگر بخواهید درباره این مسئله مطالعه کنید، این چند آدرس رو که میگم مطالعه کنید. یکی کتاب مختلف علامه، صفحه 564. دوم ملحقات عروه، عروه ملحقاتی داره، ملحقات عروه جلد سوم صفحه 181. خود ملحقات یه جلد میشه. سوم مبانی آیت الله خویی، مبانی جلد یک صفحه 59. چهارم مهذب آقای سبزواری از معاصرین، اخیراً مرحوم شدن، مهذب جلد 27 صفحه 162. اینها رو مطالعه کنید و فتوای ما این است که ما باید به متعمل کنیم، یعنی بگیم عقل تابع متعص و دوام دلیل می خواهد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. ان شاء الله از دعا فراموش نکنید، منم برای موفقیتتون دعا می کنم.